شش بامداد در تهران. این صدای رادیو فرداست. مصطفی تاج‌زاده میگوید بازجویان میخواستند علیه هاشمی رفسنجانی از او اعتراف بگیرند. پزشکی قانونی خفگی را علت مرگ زندانیان در آتش‌سوزی زندان شهر کرد اعلام کرد. و درگیری‌های میان روسیه و اوکراین به جنوب شرقی اوکراین گسترش یافت. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرج هستم با مجله بامدادی رادیو فردا. پیش از همه با خلاصه ای از خبرها آغاز میکنیم. مصطفی تاج‌زاده در نامه سرگشاده خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته است که بازجویان او را کتک میزدند تا اعتراف کند هاشمی رفسنجانی قصد انقلاب مخملی داشته است. مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی در نامه ای که وبسایت کلمان را منتشر کرده نوشته است وی تحت فشار قرار داشته تا بگوید انقلاب مخملی به گفته بازجویانش طرح خائنانه ای بوده که هاشمی رفسنجانی در پی تحقق آن بوده و موسوی کروبی و خاتمی اجرای آن را بر عهده داشتند. وی همچنین اعلام کرده حاضر است در دادگاه علنی مهدی هاشمی حضور یابد و در مورد این فشارها توضیح دهد. مصطفی تاج‌زاده عضو ارشد دو حزب اصلاح طلب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به جرم اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس محکوم شده و نزدیک به 5 سال از دوره محکومیت خود را گذرانده است. مدیر کل پزشکی قانونی چهارمحال بختیاری اعلام کرد گاز گرفتگی و خفگی ناشی از کمبود اکسیژن علت فوت 13 زندانی در حادثه آتش‌سوزی زندان شهر کرد بوده است. به گزارش ایرنا، منصور فیروزبخت روز چهارشنبه همچنین خبر داد که اجساد همه زندانیان به خانواده‌هاشان تحویل داده شده است. عصر دوشنبه 13 مرداد ماه آتش‌سوزی عمدی در زندان شهر کرد رخ داد که در سر این حادثه 11 زندانی در محل و دو زندانی دیگر نیز در بیمارستان جان خود را از دست دادند. رئیس سازمان زندان‌ها پیش از این گفته بود که دوربین‌ها ثبت کردند که یک نفر به طور عمدی اقدام به ایجاد آتش در زندان کرده است. سهام نیوز گزارش داده بود که زندانبانان با قفل کردن درهای اصلی زندان مانع امدادرسانی به زندانیان شدند و رئیس این زندان نیز با استدلال امکان فرار زندانیان به واحدهای آتش‌نشانی شهر کرد اجازه تخریب دیوار زندان را برای امدادرسانی نداده است. با گلوله باران شدن شهر نووازوفسک توسط موشک‌های گراد روسی، رسانه‌های محلی در اوکراین از باز شدن جبهه جدیدی در درگیری‌های میان اوکراین و روسیه خبر دادند. حمله به این شهر در جنوب شرقی اوکراین در حالی رخ می‌دهد که پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین از ترسیم نقشه راهی برای پایان دادن به درگیری‌های میان جدایی طلبان و نیروهای ارتش اوکراین خبر داده است. در همین حال ایالات متحده می‌گوید روسیه در حال تأسیس جبهه جدیدی در جنوب شرقی اوکراین است. به گفته جنساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روسیه تانک‌ها و خودروهای زرهی بیشتری را به مرز اوکراین اعزام کرده است. مسکو اما این موضوع را رد کرده و در واکنش به اسارت درآمدن سربازانش توسط ارتش اوکراین اعلام کرده این نیروها به صورت تصادفی از مرز گذشتند. و یک مقام نظامی ایران میگوید پهپاد اسرائیلی که در نزدیکی مرکز هسته‌ای نطنز ساقط شده از کشوری در شمال ایران پرواز کرده بود. فرصتمون برای خلاصه خبرها به پایان رسید. نوبت میرسه با بازپخش مجله هفتگی نماگر، کاری از همکارم آرش حسنیا. با هم میشنویم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر این هفته. با من همراه باشید. در نخستین گام از نمایر این هفته با مهتاب وحیدی راد همراه بشیم و مروری داشته باشیم بر خلاصه چند تحلیل و یادداشت منتشر شده در نشریات هفته جاری ایران.
لابلای یادداشت ها.
پویان مشایخ آهنگرانی، اقتصاددان، در سرمقاله‌ای که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، از دشواری‌های دولت برای خروج از رکود تورمی نوشته و تأکید کرده است که هیچ کدام از سیاست‌های معمول انبساطی و انقباضی در چنین شرایطی نمی‌تواند اقتصاد ایران را از رکود تورمی رهایی بخشد. این صاحب نظر مسائل اقتصادی در بخش دیگری از یادداشت خود تأکید کرده که توسعه بازارهای مالی می تواند به عنوان تنها راه تأمین پروژه های دولتی یا خصوصی مد نظر قرار گیرد. به نوشته آقای مشایخ آهنگرانی، همواره بسیاری از فعالان اقتصادی برای تأمین مالی پروژه‌هایشان یا چشم به بودجه دولت داشتند یا به دنبال دستیابی به وام‌های کم‌بهره سیستم بانکی بودند. او سپس به رانت مستتر در این دو روش تأمین مالی اشاره کرده و می‌نویسد این شیوه ها باعث ایجاد فساد و کاهش کارایی هم شده است. این اقتصاددان تأکید می‌کند که حلقه گمشده تخصیص بهینه سرمایه ایجاد بازارهای مالی است که محور اصلی آن به رسمیت شناختن بازار اوراق قرضه است که در سیاست‌های تهیه شده برای خروج از رکود نیز گنجانده شده است. به نوشته پویان مشایخ آهنگرانی، به رسمیت شناختن و تأسیس بازار ثانویه اوراق قرضه و ارجاع متقاضیان سرمایه به این بازار برای تأمین مالی پروژه‌هایشان باعث کاهش بار مالی دولت و تخصیص بهینه منابع مالی بانک‌ها خواهد شد. پویا جبل عاملی، کارشناس اقتصادی، در تحلیلی که برای هفته‌نامه تجارت فردا نوشته، از تحقق تورم تک رقمی در اقتصاد ایران پرسیده و آن را آرزوی محال سیاستگزاران توصیف کرده است. آقای جبل عاملی در توضیح بدبینی خود نسبت به کاهش نرخ تورم تا تک رقمی شدن آن به شاخصهایی نیز اشاره می کند. این صاحب نظر مسائل اقتصادی ایران در این تحلیل به رشد 30% نقدینگی 12 ماهه در بهار امسال اشاره کرده و می نویسد که احتمالاً این روند فزاینده رشد نقدینگی در ادامه امسال همچنان باقی بماند که به نوشته آقای جبل عاملی نگرانی در مورد تورم آتی را همچنان معتبر باقی می گذارد. این صاحب نظر اقتصادی با اشاره به تأثیر کاهش تورم انتظاری در دوره دولت 11 از آن به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر کاهش شتاب نرخ رشد تورم یاد کرده، اما در این حال تأکید می کند که کاهش تورم انتظاری به تنهایی برای تک رقمی کردن نرخ تورم کفایت نمی کند. پویا جبل عاملی در این تحلیل انتشار بسته سیاستی خروج از رکود را به رغم تمام تأکیدهای فراوان آن بر غیر تورمی بودن موجب شکل گرفتن انتظارات تورمی در آینده می داند که به نوشته او با اثرگذاری بر انتظارات موجبات افزایش تورم را فراهم می کند.
یک عدد، یک تحلیل.
در تمام روزها و هفته‌هایی که دولت با تدوین و انتشار بسته سیاستی خروج از رکود و پس از آن با بردن لایحه یکفوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به مجلس تلاش خود را بر بیرون راندن اقتصاد ایران از مهلکه رکود متمرکز کرده است، نقش نظام بانکی در این روند مورد توجه بوده. آنطور که کارشناسان اقتصادی میگویند، نظام بانکی در سالهای گذشته با وظیفه ذاتی خود یعنی تأمین منابع مورد نیاز دیگر بخشهای اقتصادی به ویژه بخشهای تولیدی فاصله بسیاری گرفته است. توجه به نظام بانکی و نقش‌آفرینی بانک‌ها در رونق بخشی به اقتصاد ایران چنان است که حسن روحانی در میانه سخنرانی خود در همایش تبیین بسته خروج از رکود چنین از نظام بانکی یاد کرد:
بانک و ما ادراک مل بانک. ما اگه بتونیم مشکل این بانک رو حل بکنیم، مشکل عالم رو هم ظاهرم میشه حل کرد. مشکل بانک هست.
رئیس جمهوری ایران در ادامه به مشکلات نظام بانکی نیز اشاره داشت:
بانک های ما امروز با مشکلات زیادی مواجهن. اولیش از خودم شروع کنم، یعنی از دولت شروع کنیم. اولیش این که دولت به بانک ها بدهکاره. دومیش هم مال بانک مرکزی. این بانک ها هم به بانک مرکزی بدهکارن. خب اول ما باید بیاییم این مسئله رو یک جوری حل و فصل کنیم، ما بتونیم بدهی بانک ها رو پرداخت کنیم، بانک ها هم بتونن بدهیشون رو به بانک مرکزی پرداخت کنن.
بانک ها با مجموع مطالبات کم نظیری روبرو هستند که توان آنها را باز ستانده است، اما این تمام مسئله بانک ها نیست. شبکه بانکی در سالهای گذشته بنگاهداری و حضور در بخش ساختمان را جایگزین دیگر فعالیت‌های مالی خود کرده است. حسن روحانی یکی از راهکارها برای تغییر رویه بانک‌ها را در همایش سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از بحران رکود بر همین اصل قرار داد:
اون بانک‌ها اموال مازادی دارند که باید به فروش برسانند. نمیدونم چرا اینقدر دلبستگی به دنیا وجود داره. این بانک ها ول نمی کنن، نه سهامشون، ساختمانشون هم ول نمی کنن. 4 ساختمان اضافه هم دارن سختشونه. مال دنیاست دیگه. به هر حال مشکلات اینجوریست. بانک ها باید اموال مازادشان را به فروش برسانند و با اون فروشی که انجام میدن نقدینگیشون بالا بره تا بتونن تسهیلات بدن، کار خودشون رو انجام بدن.
پس از آن بود که در مجلس نیز نمایندگان مجلس به تدوین و ارائه طرحی برآمدند که بانک ها را از بنگاهداری و خرید و سرمایه گذاری در بخش ساختمان یا دیگر بخش های سفته بازی باز می دارد. محمد سلیمانی، یکی از طراحان این طرح، در دفاع از ایده خود چنین می گوید:
بانک های کشور ما برخلاف اون وظیفه اصلی که دارند که بانکداری هست، امروز بنگاهدار شدن. بعضی ها وارد بازار خرید و فروش سکه و طلا و مسکن، اونم بوشسازی و لوکسازی شدن.
اموال مازاد بانک ها چنان است که سالها پیش شرکتی برای فروش این اموال مازاد تأسیس شد که البته توفیق چندانی در فروش اموال مازاد بانک ها نداشته است. چند روز پیش از این حسن یمنی، مدیر عامل شرکت فام که عنوان اختصاری فروش اموال مازاد بانک هاست، در گفتگو با روزنامه شرق چاپ تهران اعلام کرد که فقط 10 بانک از مجموعه بانک های حاضر در فضای اقتصادی ایران 15,000 ملک مازاد در اختیار دارند.
شماره وعده ها.
31 خرداد ماه سال 92، حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری منتخب در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی نخستین حضور رسانه‌ای خود را به عنوان برنده انتخابات آن سال به ثبت رساند. در آن گفتگو، یکی از خبرنگاران حاضر در جلسه یکی از وعده های او در دوران رقابت های انتخاباتی اش را پیگیری کرد. با هم بشنویم.
سازمان برنامه را احیا خواهید فرمود؟
چی؟
سازمان برنامه را احیا میکنید؟
اصلش که بله، من گفتم، منتها حالا به هر حال اینا مواردی است که در مقام عمل قدم به قدم باید برنامه‌ریزی بشه و اجرا بشه.
ممنون.
بیش از یک سال از زمان تشکیل دولت 11 و 15 ماه پس از برگزاری آن جلسه مطبوعاتی، همچنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که در دولت محمود احمدی نژاد منحل شده بود، احیا نشده است. موضوعی که انتقاداتی را در میان کارشناسان اقتصادی به همراه داشته است. از جمله این منتقدان فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است که به تازگی در گفتگویی با روزنامه آرمان در تهران تشتت در برنامه ریزی های اقتصادی دولت را نتیجه خلف وعده حسن روحانی در احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی می داند. به گفته فرشاد مومنی، دولت باید احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را جدی تلقی کند. آقای مومنی میگوید در غیاب سازمان برنامه، دولت از انسجام کافی برای تصمیم گیری برخوردار نیست. در مرداد ماه سال 92 و کوتاه زمانی پس از تکمیل کابینه 11، محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری، از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل ادغام 2 معاونت نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری خبر داده بود. او همان زمان تاکید داشت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از اولویت‌های کاری دولت خواهد بود، اما آن اولویت و وعده تا امروز محقق نشده است. تا امروزی که باز به گفته محمد باقر نوبخت، دولت نخستین گام‌های تدوین برنامه 6 توسعه با محور اقتصاد مقاومتی را برداشته است. گام‌هایی که تا پیش از این و برای نوشتن برنامه‌های توسعه اول تا 4 در 30 گذشته از سازمان برنامه آغاز شده بود. در همین روزها غلامرضا تاجگردون، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که روزگاری در دولت محمد خاتمی معاونت سازمان مدیریت و برنامه ریزی را بر عهده داشته، از اختلافاتی شدید در دولت بر سر احیای دوباره سازمان مدیریت خبر داده است که به گفته او مانع از احیای سازمانی شده که در دوره حیات 60 ساله خود از آن به عنوان مغز دولت یاد می شد. از اینکه تا پایان این نماگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com راه ارتباطی من و شماست. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.